أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید مجلس رو مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد يتنسمون بدعائه روح التجاوز رهاء نفاقة إلى فضله وأسارى ذلة لعظمته جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة يسألون من لا تذيق لديه المناده ولا يخيب عليه الراغبون فحاسب نفسك لنفسك فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك در این بیان نورانی در خطبه 222 حضرت اوصاف اون شخصیت هایی که خدای متعال در قرآن توصیفشون فرموده رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات شخصیت هایی که هیچ بیع و تجارتی اونها رو از ذکر خدای متعال و اقامه نماز و ایتاء زکات باز نمی داره حضرت توصیفشون فرمودند در یکی از فرازها احوال و حالات اونها رو توضیح میدادن در زیلش بیان فرمودند که جرح طول الاسا قلوبهم دوام و طول اون حزنی که در دل اونها هست قلوب اونها رو مجروح کرده جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکاء عیونهم و دوام گریه و طولانی شدن گریهشون چشمهاشون رو مجروح کرده این اهل ذکر رو هر دری که به سوی رغبت به سوی خدای متعال گشوده می شود اونها برای اون در دست کوبنده‌ای دارن اون در رو رها نمی کنند از کسی سوال می کنند که وسعتها هیچگاه در محضر او به زیغ و تنگنا و تنگی نمی رسند و هیچگاه کسانی که اهل رغبتند در اونجا مأیوس و محروم نمی شوند در پایان هم حضرت یه دستوری دادن فرمودن فحاسب نفسک لنفسک خودت را و برای خودت محاسبه کن غیر از تو دیگران برای خود حسابرسی دارند که اون حسابرس تو نیستی و ها حسیبون غیرک عرض کردیم از احوالاتی که برای این اهل ذکر حاصل میشه، حالا حضرت مشاهده میکنن و اون احوالو برای ما توضیح میدن که حالات اونها اینه. جرحت طول الاسا قلوبهم، این چه حزنی هست. عرض کردیم در قدمهای اول سیر خدای متعال ما رو دعوت میکند به اینکه باید فارغ از قصه ها و شادی ها بشید، باید از آمد و شد ها رها بشید. میفرماید که اگر توجه کنید که اون حادثه هایی که برای شما پیش میاد، چه در محیط شما و اون چه شرایطی که شما رو احاطه کرده، چه در درون خودتون، این حادثه ها، این مصیبت هایی که برای شما پیش میاد، اگر توجه داشته باشید که قبل از وقوع در یک کتابی ثبت شدن و بر اساس اندازه‌گیری و تدبیر خدای متعال به شما میرسند، گرفتار آمد و شد این حادثه ها دیگه نمیشید. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. مصیبت هایی که به شما میرسد، اون چه به شما اصابت میکند از حوادث، چه در درون خودتون، چه در شرایط و در بیرون، فی الارض ولا فی انفسکم، چه در زمین باشد چه در درون خودتون باشد، قبل از این که به شما برسه در یک کتابی ثبت شده است و بر اساس قواعد اون کتاب و اون ضوابط اون چه مضبوط است به شما میرسه. و این کار هم بر خدای متعال کار آسانی است. میلیاردها آدم در معرض حوادثند دائما. همه این حادثه ها از قبل پیش بینی شده است. یکی از چیزهایی که موجب می شود انسان شک بکنه در این که شیطان، یعنی انسان رو به شک می اندازد که واقعا این دستگاه زیر نظر خدای متعال هست و از علم خدای متعال بیرون نیست، و گاهی انسان رو نسبت به اصل این که خدای حکیمی عالم رو تدبیر میکند به تردید میاندازه و این اصل واضح رو در ذهن انسان به تردید میکشه، عظمت دستگاه خدای متعال هست. این که به ما میگن اهل تکبیر باشید به خاطر همین است که انسان عظمت الهی رو ببینه و بتواند در پرتو عظمت الهی این نظام با عظمت رو به خدای متعال نسبت بده. و الا یکی از چیزهایی که واقعا مبدع هجوم شیطان همینه، واقعا 6 میلیارد آدم مثلا بیشتر کمتر در ارحام مادرانشون دارن صورتگری میشن، واقعا این همه رو خدای متعال داره به دقت همه رو زیر نظر داره، ذرات وجودیشون رو آدم شک میکنه. بنابراین میفهم این شیطان دیگه. خیلی واضحه آدمی که هر گاه وارد یه ساختمان میشه شک نمیکنه که این بنا بانی دارد، یه اندیشه، یه حکمتی پشتشه، یه دست توانایی، یک هنرمندی این لطافت ها رو اعمال کرده، وقتی برخورد میکنه به این خلقت های با عظمت الهی با تردید مواجه میشه، برخورد میکنه. یک علتش همینه که این دستگاه عظمت داره و این عظمت موجب میشه انسان علیاذ بالله شک بکنه واقعا اینقدر خدای متعال با عظمت است، اینقدر علم احاطه خدای متعال گسترده است که این عوالم رو از یک اتم تا کیهان و بعد همه اینا نظام کیهانی خودش در مقابل نظامات بالاتر چیزی به حساب نمیاد. این ممکنه برای انسان در قدم اول شبهه ایجاد کنه. خدای متعال میفرماید این کار بر خدا آسانه. همه شما تحت نظر خدای متعال هستید و برای شما یه برنامه از قبل در نظر گرفته شده. شما درون اون برنامه باید حرکت کنید، بهره خودتون رو ببرید. برای همه تون ما تدبیر داریم. تک تک شما اینجوری هستید. ما اصابکم من مصیبته. چه به جامعتون برسه، چه به تک تکتون. اون مصیبتی هم که به جامعه میرسه سهم شما باز حساب شده است از قبل. عنایت میفهمید هر چه به شما میرسد قبل از اینکه واقع بشود، بیماری است، مشکلات اجتماعی است، تنگناهای روحی است، قبل از اینکه به شما برسه در یک کتابی ثبت شده و بر اساس اون تدبیر الهی به شما میرسد. و این هم بر خدای متعال آسانه. گمان نکنید مگر می شود. بله ذالک علی الله یسیر، بسیار کار آسانی است که همه تدبیری که در این عالم می شود در یک کتابی ثبت شده، بر اساس اون برنامه‌ای که در اون کتاب هست حقایق این عالم اتفاق می افته. که اگر این رو فهمیدید دیگه لکی لا تأسو، دیگه شما در مقابل پیش آمدها نه متاسف میشید به خود بی خودی و نه بی خودی خوشحال میشید، نه اسیر بهار میشید نه گرفتار پاییز، هیچ کدام برای شما موضوعیت دیگه ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه متوجه هستید که این کارها رو اون خدای حکیم داره انجام میده و این تدبیری که اون میکند برای پیش بردن ماست. این داد و ستدهای خدای متعال برای این است که ما به سمتی مقصدی حرکت بکنیم. گاهی از طریق گرفتن هاست، گاهی از طریق اعطای. قبض و بست هایی که اتفاق میفته، این قبض و بست ها در طریق سیر دادن ما به سمتی مقصدی است. این خدای متعال بیکار نیست که ما رو فقیر کنه، غنی کنه، بیمار کنه، سالم کنه، نمیدونم قصه دار کنه، دوباره برگردانه خوشحالمون بکنه. من نمیخواد بازی کنه علیاذ بالله، لحف که نیست. همه اینها برای این است که ما رو سیر بده به طرف یه مقصد. کسی این رو فهمید و اون برنامه الهی رو با خودش مورد توجه قرار داد، دیگه اسیر این آمد و شدها نمیشه. اگر انسان رفعت پیدا کنه، وسعت پیدا کنه، بتواند به اون کتاب الهی مانوس بشه و توجه به اون کتاب داشته باشه، دیگه این حوادث پایین او رو مشغول نمیکنه. اون چه در اون کتاب بر اون نوشتن او براش مهمه و سعی میکنه اون به اون بهره خودش برسه. اگر کسی غافل شد از این، مشغول همین داد و ستدها میشه، اون کاری که خودش باید توی صحنه انجام بده دیگه انجام نمیده. ولی اگر کاری با تدبیر، تعبیری حالا تعبیر نارساس، کاری با تدبیر خدا نداشت، خدا متعال داره کار خودش رو میکند، کاری با این که این روزی کم میشود زیاد میشه، سخت میشه راحت میشه، کاری با این نداشت، این دست دیگری است. سلام علیکم. وقت مأموریت خودش رو تو این شرایط راحت میتونه انجام بده. این انسان هست که رشد میکنه. این اولین قدم هم هست که در روایات دیدید فهم و زهد یعنی همین دیگه. زاهد اون کسی است که به تعبیر نورانی که از امیرالمومنین ارواح نافدها نقل شده، زاهد اون کسی است که قد خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا يفرح بشيء من الدنيا آتاه ولا يأسى على شيء من الدنيا فاتح. قصه ها و شادی های از این دست از دلش بیرون رفته، نه با آمدن دنیا خوشحال میشه و نه با رفتن دنیا تأسف میخورد. ولا يأسى على شيء من الدنيا فاتح، بر فوت دنیا متأسف نمیشه، متأسی نمیشه. فارغ از این آمده شده هست. این اول قدم هم هست. این روایت مکرر نقل شده از معصومین، حالا با کمی اختلاف روایت مکرره که اعلی درجات زهد ادنا درجات الیقین. اولین درجه یقین بالاترین درجه زهد، بالاترین مقام زهد، اولین قدم در وادی سیر در عالم ملکوت و مشاهده ملکوت و به یقین رسیدن. تا انسان زهد رو پشت سر نگذاره وارد به عالم ملکوت نمیشه و اهل یقین نمیشه، و سیر در عوالم یقین مقدمه رسیدن به عالم رضاست، مقام رضاست، مقام رضوانه. بنابراین این مقامی است که در قدمهای اول سیر باید انسان به دست بیاره. پس اگر اینجوری است که کسانی که متوجه تدبیر خدای متعال در عالم هستند و احاطه و تدبیر الهی رو بر این حوادث و پیش آمدها حاکم میدونن و احساس میکنند، دیگه اسیر آمد و شد این حوادث نیستن، نه استدار به این راحتی میشن نه به این راحتی خوشحال میشن، خب اینها قصه هاشون پس پیداست قصه های دیگریست، جنس دیگریست. اینهایی که اهل ذکرن به مقام ذکر رسیدن، اینها هم حزن دارن. جرح طول الاسا قلوبهم، انقدر هم این حزن در قلب اونها ادامه داره و مداومه، این حزن طولانی قلوب اونها رو مجروح کرده. و طول البکاء عیونهم، اینها کسانی هستند که به این راحتی ها اشکشون جاری نمیشه، برای چیزی گریه نمی کنند، برای آمد و شد دنیا نه گریه شوق دارن نه گریه تأسف. در این حال طول گریه چشمهای اونها رو مجروح کرده. این چه حزنیست؟ این همون حزنیست که از سرمایه های اصلی اهل راه هست، سرمایه ایست که انسان رو میرسونه. حالا در یه تعبیر ممکنه بگید این قصه، این حزن به خاطر دور ماندن از خدای متعاله. همون کسانی که وقتی تدبیر خدای متعال رو میبینند و احاطه حضرت حق، جمال الهی، جلال الهی رو میبینند، دیگه اسیر آمد و شد دنیا نیستند. همون مشاهده جلال و جمال، همان توجه به تدبیر خدای متعال در اونها یه حزن دیگری ایجاد میکنه. وقتی میبینن از قافله‌ای که خدای متعال میخواست ما در اون قافله حرکت کنیم عقب افتادن، از اون طرحی که خدای متعال، برنامه‌ای و تدبیری که خدای متعال برای اونها داشت، جاماندن محزون میشن. این حزن، حزن جاماندن از اون قافله و دور افتادن از اون هدفی است که خدای متعال برای ما در نظر گرفته بود و ما رو برای او آماده کرده بود و همه چیز رو هم مهیا کرده بود. ما رو با برنامه منظم خودش پیش می برد. این حادثه ها، مرگ و میرها، سختی ها، شادی ها، اینها همه ابزاری بودن، تدبیر می شدن وسیله که ما، برای اینکه ما برسیم. وقتی می بینه با همه این بساطی که مهیا شده بود و حضرت حق از قبل برنامه ما رو تنظیم کرده بود، نتونسته اون چی که او باید بهش برسه انجام بده، تو سهم خودش کوتاهی کرده، همه عالم آماده بود و کوتاهی کرده. وقتی این رو میبینه محزون میشه. وقتی میبینه همه چیز در چرخش بودن، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالا نمیدونم آیا رو غلط نخونده باشه، وقتی این رو میبینه، میبینه اون نقش خودش رو انجام نداده، این حزن در انسان پیدا میشه. این حزنم طولانی است، یک لحظه نیست، دائما محزون، برای کوتاهی های خودش، برای دور ماندن از اون مقصدی که خدای متعال برای او در نظر گرفته بود. حالا گاهی مثلا بعضی میگن حزن دوری از کسی که به مقام محبت خدای متعال رسید، این دوری و محجوریت او رو محزون میکنه. حالا شاید هم یه تعبیریست. اهل ذکر به یه چنین حزنی میرسن و این حزن هم حزن طولانیه در وجود اونهاست و این حزن راهبر انسانه. این که در روایات مکرر آمده که خواص اولیاء خدا اینجورن، حضرت در خطبه متقین دارن، سایر خطب هم دارن، قلوبهم محزونتون یا فستش ارل حزن و تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى فی قلبه. این خوف است که موجب می شود چراغ هدایت در قلب اونا ظاهر بشه و روشن بشه. این وادی حزن و خوف رو پشت سر می گذارن یا نه، با سیر در این وادی فزهر مصباح الهدى فی قلبه، اون چراغ هدایتی که خدا روشن کرده در یه عالم بالایی تو قلب اینا ظاهر میشه. اون مصباح الهدایی که فرمود المشکات و فیها مصباح، اون چراغی که در قلب پیغمبر روشن شده، اون چراغ تو قلب اینا هم ظاهر میشه. فزهر مصباح الهدى فی قلبه، قلبش میشه روشن به اون چراغ. این همونیست که هم والله ینورون قلوب المؤمنین، و قلبشون نورانی به نور امام علیه السلام میشه. این حزن و خوف مقدمه رسیدن به اون فضای روشن و به اون چراغ هدایت است. فزهر مصباح الهدى فی قلبه. در یه حدیثی که عرض کردم، حدیث تو این زمینه زیاد هست، احادیث فراوانه دیگه، ملاحظه فرمودید، فرمود المؤمن یمسی و یصبح حزینا ولا یصلح له الا ذلک. مؤمن صبح میکند محزونه، شب میکند محزونه، و جز این حزن او رو اصلاح نمیکنه، صلاح حال او نیست، صلاح حالش با همین حزن انجام میشه. یه حدیثی رو از مصباح الشریعه مرحوم مجلسی نقل کردن، منم از بیان مرحوم مجلسی نقل میکنم، که در مصباح الشریعه نقل کرده، قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمودن الحزن من شعار العارفین، لکسرت واردات الغیبه علی سرائره. اهل معرفت شعارشون حزن هست. لکسرت واردات الغیبه علی سرائرهم، این حزن ریشش در اینجاست. چون واردات غیبی بر باطن وجود اونها زیاده، این واردات غیبی که از عالم غیب به قلبشون میرسه، قلب اونها رو محزون میکنه. چه اتفاقاتی برشون میفته، چه واردات قلبیه ای دارن، اون واردات قلبیشون موجب حزن اونها میشه. حالا نمیدونم مشاهدات جلال و جمال الهیست، هر چه که هست، مشاهدات عرض کنم ضعف خودشون هست، اون واردات قلبیه ای که دارن، خدای متعال قلب اونها و سرائر اونها رو مورد لطف خودش قرار میده و اینها یک واردات قلبی دارن، از اون عالم غیب حقایقی به قلب انسان میرسه. ببینید قلب انسان پشتش دریاهای عظیمی است و متصل به یک سرچشمه های بزرگ هست. اون تا گاهی است که این قلب به تعبیر قرآن قساوت پیدا میکنه. وقتی قساوت کرد دیگه هیچ ظهور و بروزی نداره، حجاب اون غیب میشه، خودش محرومه، دیگران هم نمیتونن بهره مند بشن. ولی اگر قلب قساوت پیدا نکرد، مثل سنگ هایی که از اونها چشمه ها میجوشن، از این قلب چشمه ها میجوشه، بلکه خودش تبدیل به یه چشمه جوشان میشه، لطیف میشه. وقتی قلب لطیف شد، ملاحظه فرمودید قرآن توصیف میکنن، فرمود یه عده قلوبشون اینجوری است که قصد قلوبهم فهی کل حجارت او اشد و قسوه، قلبهاشون به قساوت رسیده. این قلب به قساوت رسیده مثل سنگ هست، یا از سنگ هم سخت تره. بعد میفهمد فان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، یک سنگ هایی هستن، شما در دامنه کوها دیدید نهرهای بزرگ از اونها جاری است، از دل کوه. لما یتفجر منه الانهار و ان من حال ما یشقق و فیخرج من حال ما، بعضیشون یک روزنه‌ای درشون پیدا میشه، بالاخره سرچشمه آبی از اونها جاری میشه. بعضیشون هستن که عرض کردم یتفجر من حال انهار، نهرها از اونها جاری میشه. قلب یک لطیفه ایست که اگر به قساوت نرسید، در ورای این قلب یک دریاهای عظیم و چشمه های بزرگی است، و اون وقت این چشمه ها از طریق این قلب جاری میشه و خود قلب هم گاهی تبدیل میشه اصلا به یک چشمه جوشان. اگر متصل شد خودش میشه یک دریا. لااقلش اینه که باید چشمه های از او جاری بشه. اگر خودش متصل به دریا نشد و دریا نشد، یه چشمه های از اون دریاهای عظیم از او جاری بشه، نهرهای از او جاری بشه و دیگران استفاده کنن دیگه. این که در روایات داره عرض کنم اگر کسی در مقام اخلاص بود، من اخلص لله اربعین سباهن، 40 مقام در وادی اخلاص سیر بکنه یا 40 روز تلاش بکند که رعایت مقام اخلاص رو بکنه، جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علی لسانه، چشمه های حکمت از قلبش جاری میشه، بعدم از لسانش ظاهر میشه. جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علی لسانه، یعنی همین دیگه. این قلبی که اینجوریست، اگر به مقامی رسید که متذکر بود، متوجه خدای متعال بود، قساوتش از بین رفت که در آغاز خطبه حضرت توضیح دادن، به جایی میرسد که واردات قلبیه پیدا میکنه، حقایقی بر این قلب وارد میشن. این واردات این قلب رو محزون میکنه. لکسرت واردات الغیب علی سرائرهم و طول مباهاتهم تحت تستر الکبریا، وقتی در ذیل پوشش کبریای الهی قرار میگیرن، حالا چه اتفاقی میفته من نمیفهمم، نمیتونم اینها رو ترجمه کنم، اساتید باید معنا کنن. حالت مباهات پیدا میکنن، این مباهاتشون برای اونها حالت حزن ایجاد میکنه، تحت پوشش کبریای الهی قرار میگیرن و این نتیجه مباهات اونها میشه. این آدم مباهی به حزن میرسد. بعد میفهمن طبق این نقل و المحزون ظاهره قبض و باطنه بست. آدم محزون رو که ببینید در ظاهر قبض داره، این قبضش در واقع جلوی واردات دنیا رو در دلش میگیره، این حزن نمیذاره که از طرف دنیا چیزی بر دل او وارد بشود. ظاهره او قبض ولی باطنه او بست. باطنش این است که این قلب دریچه هاش روزن هاش به سوی عالم غیب و ملکوت عالم بازه. آدم محزون حزنش سد ظاهری است و مفتاح باطنی. از ناحیه باطن ابواب قلبش رو به سوی واردات الهی، واردات غیبی باز میکنه، از باب از ظاهر جلوی ورود اغیار رو به قلب خودش میگیره. این قلب محزون همین حزنش مانع میشود که دیگه آمده شده دنیا در او اثری بکنه. این تشبیه نارسایی است. گاهی اوقات خدای متعال ما وقتی دل از دنیا بر نمیداریم و دائم مشغول آمده شده دنیا هستیم، ما رو یه ابتلایی برامون پیش میاره. حزن اون واقعه دیگه ما رو از این آمده شدها غافل میکنه. ملاحظه فرمودین؟ حالا خدای متعال یه جایی لازم میدونه، یه جا مثلا تعلقات انسان رو بگیره، عزیزی رو از انسان میگیره، آبروی انسان رو دستخوش حوادث میکنه. این حزنی که براش پیدا میشه دیگه آمد و شدها در دلش اثر نداره. حالت قبض پیدا میکنه دیگه، آمد و شدها در تجارتش موفق میشه، شکست میخوره دیگه، اصلا اینها در دلش اثر نمیگذارن. کسی که اهل ذکر شد یک حزن لطیفی در دل او پیدا میشه که ظاهرش قبضه، باطنش بسته. نسبت به عالم دنیا حالت قبض داره، نسبت به عالم ملکوت حالت بست داره. این حزن یک چنین حزنی است. مثل کسی که عرض کردم خدای متعال عزیزی رو ازش میگیره، این حزن ظاهری تأثیر حوادث رو در وجود او کم میکنه. دیگه در دم چوگان این حوادث نیست که حالا یه پولی به دست میاره خوشحال بشه، از دست میده قصه بخوره، از اینا فارغ میشه. و همین رو خدای متعال ابزار لطف بهش قرار میده، از عالم بالا بهش عنایت میکنه. آدمی که اسیر این حزن شده، این دریچه حقایق بالاتر رو بروش باز میکنه. اینها اینجوری هم قلوب هم محزون است. این حزن اینه، ول محزون ظاهره او قبض و باطنه او بست. یعیش مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش الغربا. با مردم که زندگی میکنه مثل آدم مریضه. عیش المرضا، یه آدم مریض چجوری دائما پرهیز میکنه دیگه، اهل پرهیزه. با خدای متعال که نزدیک میکنه عیش میکند، عیش و عیش خلوت و قربه. از این طرف پرهیز میکنه، از اون طرف هم دائما مقرب میشه. این حزن اونای همچین حزنی است. بعد حضرت مقایسه میکنن طبق این نقلی که عرض کردم، اون مجلسی فهمودن اسمش با شریعه. ول محزون غیر المتفکر. تفاوتی بین متفکر است. مقام تفکرم مقام عجیبی است که آدم اهل تفکر یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، از اونها هم وارداتی دارن. ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهمت محزون حالتش با متفکر فرق میکنه. متفکر در حال تکلفه، باید به زحمت بیاندازه خودش رو تا بتواند از طریق فکر یه سیدی بکنه تو این عالم، و باید از طریق حوادث سیر بکنه. ولی کسی در مقام حزن قرار گرفت، اون حقیقت رو بهش عطا کردن، همینطوری که تفکر مبدا یک وارداتی برای انسان است، این آدم به راحتی میفهمه که تفکر، انسان وقتی متفکر شد خیلی امور دیگه از مقابل ذهنش دور میشن. اونایی که اهل تفکرن، حتی تفکرهای ظاهری ها دیدید خیلی از محاسبات از دستشون در میره. اونایی که اهل تفکرن یه وارداتی دارن، ولی اینها از طریق توجه در محدثات و حوادث و اینها به یه وارداتی میرسن. اما اهل فکر از اهل حزن از باطنشون اون حقایق میجوشه. احتیاج به تأملات و احتیاج به تکلف هم نداره. اگر کسی در مقام این حزن قرار گرفت، این حزن خودش سرچشمه جوشش حقایق باطنی و واردات قلبی است. فرمود والمحزون غیر المتفکر، لان المتفکر متکلفون، خودش به تکلف میاندازه. ولی والمحزون مطبوعون، یه حزنی در سرشتش هست، طبعش شده. این ولی این حزن مبدأ جوشش حقایق هست. والحزن یبدو من الباطن و تفکر یبدو من رؤیت المحدثات. تفکر از بیرون به انسان میرسه، حوادث رو که میبینه این تفکر سیر میده او رو از حوادث به یه حقایقی، ولی آدم محزون از باطنش یک حقایقی آشکار میشود. مبدع ظهور اون حوادث است که او رو به حزن میرسونه، کما اینکه این حوادث بیرونی مبدع تفکر انسانه و این تفکر موجب یه جوششی در وجود انسان میشه. آدم محزون یک وارداتی از ناحیه قلبش داره، این واردات براش حزن ایجاد میکنه و این حزن خودش مبدع با سیر در یک مقامات بعدی است. والحزن یبدو من الباطن و تفکر یبدو من رؤیت المحدثات و بینهما فرقون. حالا بعد طبق این نقلی که عرض کردم منو مجلسی کردن در مصباح الشریعه، فرمودن که خدای متعال در قصه حضرت یوسف از یه مطلبی پرده برداشته که این حزن چه خاصیتی داشته. حضرت فرمود در قصه حضرت یوسف خدای متعال به قوم خودش می فرمود انما اشکو بثی و حزنی الالله، من این حزن و قصه خودم رو به سمت خدای متعال شکایت می برم، کسی نمی فهمه درد من چیست که من بخوام با دیگران حرف بزنم. انما اشکو بثی و حزنی الالله. این در بیانات معصومین هم شاید نسبت به حادثه کربلا در خاطرم هست همین مطلب. کسی نمی فهمه که امام سجاد چرا محزونن در حادثه کربلا، 35 سال شب و روز گریه میکنن. وقتی به حضرت گفتن چرا، حضرت همینو فرمود، فرمود شما چه میفهمید که من برای چی محزونم؟ حضرت یعقوب پیغمبر خدا بود، پیغمبر که گریه بی خودی نداره، اگه به مقام زهد نرسیده باشه که نبی نمیشه، بعد اونم پیغمبری که قرآن اینجور داستانش رو مفصل ذکر میکنه احوالاتش رو، این حتما مقام زهد رو پشت سر گذاشته، حتما لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم رو پشت سر گذاشته این پیغمبر. این حزن طولانیش برای چی بود که 20 سال یا 40 سال و بی از ذات عیناه من الحزن؟ وقتی هم بهش گفتن گفت شما چه میفهمید من قصه داره چی هستم؟ انما اشکو بسی و حزنی الالله. عنایت فرمودین حضرت گریه و سیر شهدا اتفاقا همینجور است، از اون لطیفترین حزن هایی که هم ریشش واردات قلبی است هم مبدا جوشش های بعدی میشه در قلب انسان. انسان اگه قلبش متصل نشده باشه به حقیقت واقعی عاشورا و قلبش متصل نشده باشه به اون حقیقتی که از ساحت مقدس امام سجاد در عالم جاری شده، اگر متصل نشده باشه نمیتونه محزون بر سید الشهدا باشه. سرچشمه حزن از ناحیه وجود مقدس امام سجاد، حالا از ناحیه معصومین است علایی حال، اونها هستند که حقیقت این حضور رو درک میکنن و حقیقت این حضور رو در عالم جاری میکنن. محرم هم که میشه اینجور میشه، هر محرم قلب وجود مقدس امام زمان حزن خاصی دارد و این حزن منتشر در عالم میشه. این است که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، این ریشش در حزن امام علیه السلامه. حضرت قلبشون محزون است، همین که امام رضا فرمودن پدر من از اول محرم محزون بود، کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید. حزن عالمم از اینجا ناشی میشه، این حزنی که در قلوب مؤمنین هست سرچشمش اونجاست. این واردات قلبی مؤمن از ناحیه امامه، اون حزن در قلبش ظاهر میشه. همین اون واردات وقتی میاد آدم محزون میشه. این معنا، این روایت هم معناش همینه دیگه، یحزنون الحزننا، یعنی یه واردات قلبیه ای دارن از ناحیه ما بر قلبشون وارد میشه، محزون میشن چون متصلن دیگه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، هم در تینت متصل به امامن هم در احوالشون. یحزنون الحزننا یفرحون الفرحنا. خلاصه والحزن یبدو من الباطنه، از باطن انسان حزن میجوشه. این حزن، این قبضی که دارن اهل حزن، حزنشون ناشی از حوادث بیرونی نیست، حوادث آمده شدها در اونها حزن ایجاد نمیکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یه جوششی است از اندرونشون، متصل میشن به یک حقیقت ماورایی، این تبدیل به حزن میشه. جوششی است از اندرون یبدو من الباطن. اون وقت حضرت فرمودن که در قصه حضرت یوسف میفهمد انما اشکو بسی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون، من از ناحیه حضرت حق به علم رسیدم که شما نرسیده اید. حالا اینو معانی مختلفی کردن. در این نقل حضرت فرمودن فبه سبب ما تحت الحزن علم خص بهی من الله دون العالمین. به خاطر اون چی که در تحت پوشش این حزن هست، این حزن رو به یه مقامی از علم من الله رسونده که دیگران ندارن. ایرشش تو همین حزنه. اعلم من الله ما لا تعلمون، اینو به منزله اثر حزن حضرت در این روایت معنا کردن طبق این نقل. اعلم من الله ما لا تعلمون، من به یه علمی رسیدم در اثر همین حزن که شما از اون علم محرومید. و اعلم من الله ما لا تعلمون. حالا ادامه داره این حدیث، این بیان، این حزنی که در قلوب اهل ذکر هست، قلوب هم محزونه، از این قسم هست. کسی که اهل ذکر شد، متصل شد، اون واردات قلبیهی که داره که ملکوت عالم رو میبینه، قیامت رو میبینه، برزخ رو میبینه، اون حالات محاسبه شدیدی که نسبت به خودش داره و قصور و تقصیرهای خودش رو در محضر خدای متعال در این راه میبینه، این موجب یک سلسله واردات قلبیه براش میشه که او رو محزون میکنه. و جرع طول الاسا قلوبهم و طول البکای عیونهم، و همین منتهی میشود به جوشش، عرض کنم، اشک در قلبش، و بعد اونقدر این بکا طولانی شده که چشمهای اونا مجروح شده. این بیان حضرت در احوالات اوناست. بکا هم همینطوره دیگه، ملاحظه فرمودید، ما جفت القلوب الا ما جفت العیون الا لقسوت القلوب. چشم وقتی خشک میشه، قلب به قساوت رسیده، واردات نداره. اون واردات غیبی وقتی از قلب برداشته میشه، دیگه انسان نمیتونه گریه بکنه. گریه میکنه ها، گریه بر دنیا میکنه. اون گریه هایی که اولیای خدا دارن که فرمود هیچ قطره ای محبوب تر نیست در نزد خدا از دو تا قطره، مقایسه شده با خون شهید. یکی اشکی که در نیمه شب از خوف خدا میریزد، دوم قطره خون شهید که رو زمین میریزه. این دوتا کنار هم آمدن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فرمود هیچ قطره ای مثل این دوتا نزد خدا محبوب نیست. یکی اشکی که از خوف خدا میریزد، خب پیداست قلبی که به قساوت رسیده دیگه اون حالات خائفین در دلش نیست، مشاهده جمالی نمی کنه، درکی از عقوبت‌های الهی نداره، نه جلالی می بیند، نه درکی از عقوبت می کنه، نه از خسارت‌های خودش، لذا پیداست این چشم خشک میشه. عشق هم ناشی از همینه. قلب وقتی به قساوت رسید دیگه چشم عشق نخواهد داشت. اگه قساوت نبود، متصل میشه به اون سرچشمه ها، واردات قلبیه داره، این واردات قلبیه تبدیل به خوف میشه. گاهی حزنه، گاهی شادیه، گاهی مشاهده جلاله، گاهی مشاهده جماله، گاهی درک از نقایص خودشه، گاهی توجه به عقوبت الهیست. اینا در اون مرتب حالاتی ایجاد میکنه، خلاصه وارداتیست که اینا یکی و دوتا هم نیستن و نمیشه اینا رو حالا در یه تعبیر و یه لفظ خلاصش کرد که تلاش میکنن خلاصش کنن در مشاهده جلال و جمال، این نیست. بعد مبسوط روایات و معارف بیان کرده ریشه های این قصه هایی که در انسان هست و حالاتی که در انسان هست. این اهل ذکر به یه نقطه ای رسیدن که قلبشون قلبیست که قساوت نداره. ما عرض کردم ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب. خطاهای انسان آدم رو به قساوت میرسونه. قساوت تحولات و واردات قلبی انسان رو میگیره، نه حزنی داره نه بکایی داره. بعد حضرت فرمودن که لکل باب رغبتن الالله ید من هم قارعه. هر باب رغبتی که به سوی خدا باز میشود، اینا از اون در رغبت به سمت خدا حرکت میکنن. انسان باید رغبت داشته باشه در ما عندالله. ما عندالله هم بی نهایته. یه تعبیری در زیارت از تبلفز سلام الله علیه از خونده اید، شبیهش دارن در زیارت دست مسلم و نقیل هم هست سلام الله علیه ما. اونجا داره الراغب فی ما زهد فیه غیره، چیزی که دیگران درش زاهد بودن ایشون درش راغب بوده، رغبت داشته در یه چیزی که دیگران نسبت به او زاهدن و طبیعتاً زاهد بوده در اون چیزی که اهل دنیا نسبت به او راغبند. ما رغباتمون هست که ما رو پیش میبره و حدمون رو معین میکنه. رغبات ما مبدأ حرکت ماست. اگر رغبت ما در دنیا بود، حرکتمون به سمت دنیا است. اگر رغبتمون در ما عند الله بود، این رغبت در ما مقدمات سیر الله رو ایجاد میکنه. خب اون چیزی که در نزد خداست ما رغبت درش پیدا بکنیم، بخواهیم راهش چیه؟ باید اون باب رو بکوبیم تا خدای متعال اون در رو بر ما باز بکنه، از اون در سیر بکنیم به سمت اون چیزی که میشود درش رغبت کرد. اون چه ما عند الله هست، اگر ما در او رغبت پیدا کردیم، باید دری رو بکوبیم که اون در به سوی ما باز بشه و از اون در به سوی اون حقیقت غیبی حرکت بکنیم. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است. حضرت فرمودن لکل باب رغبتن الالله، هر باب رغبتی که به سوی خدای متعال باز می شود، برای هر بابی اینها یک ید قارعه‌ای دارند، دستی که می کوبد. این دست های توانایی که باید درب خانه خدا رو کوبید تا اون در باز بشه. فرمود هر دری رو به کوبید دست بر ندارید باز میشه. این ناظر به همین شاهد بشه، در روایت ملاحظه فرمودید. ابوابی که به سوی اون حقایق باز میشن، یه حقایق در نزد خداست، ما باید به سوی اونها رغبت پیدا کنیم. بعد رغبت پیدا میکنن، دربی رو که اونها رو میرسونه به مقصد میکوبن. این یه معناش هست، حالا جور دیگه هم قابل معنا کردن. اون درهایی که انسان رو به رغبت میرسونه، اون درها رو میکوبن، یا درهایی که موجب میشود که در اون چه در او رغبت دارن به او برسن. اون چه در او رغبت دارن نمیشه بهش برسی الا اینکه اون باب الهی رو بکوبی تا در به روی انسان باز بشه، از اون در سیر بکنه. رغبت دارن اول در ما عند الله، اونم لکل باب رغبتن، هر باب رغبتی رو ببینی اینا دارن در اون باب رو میکوبن. فقط دنبال علم نیستن، دنبال حالات، همه چی دیگه. هر باب رغبتی که به سوی خدای متعال باز میشود، اینا دارن اون در رو میکوبن و از اون در میخوان به سمت خدای متعال حرکت بکنن. یسالون، از کسی سوال میکنن که وسعتها هیچگاه با او به تنگی نمیرسد. خدای متعال اینجوریست دیگه که اعطا دست او رو نمیبنده. حالا در روایات مفصل با بیانهای مختلف توضیح داده شده که خدای متعال اینطور نیست که وقتی چیزی به ما بدهد از وسعت دستگاه او کم بشه. بی نهایت هم به ما عطا کنه، ذره ای از خزائن او کم نمی شود. چون وقتی خدای متعال به ما عطا می کنه، تنزل خزائنه، جوشش خزائنه، چیزی از اون خزائنی که در محضر خداست کم نمی شه. نمود به اندازه ای که به تک تک اهل عالم داده، به هر کدامشون همه اون چه به دیگران داده بده، چیزی از او کم نمی شه. ولی چیزی هم به ملک او اضافه نمی شه. فرمود وقتی آفرید همه عوالم، چیزی بر ملک او اضافه نشد. اگر همه عوالم از بین برن، چیزی از ملک او کم نمیشه. اصلا اینا چیزی نیست که بر ملک و ملک او اضافه بکنه، اینا تنزلات ملک اوست. حالا مخلوقه دیگه، حالا مخلوقه، مخلوق که چیزی به ملک او اضافه نمیکنه، چیزی هم از ملک او کم نمیکنه. اگه بنا بود این عوالم متحول چیزی به او اضافه کند، که خود او هم از جنس همینا میشد. همه این عوالم متحول چیزی بر ملک او اضافه نمیکنن، چیزی هم از ملک او کم نمیکنن. انسان اگر بتواند اسماء حسنای الهی رو درک بکنه، متناسب با اون اسماء حسنا میتونه دعا کنه، و الا دعا لفظ نیست. انسان باید مشاهده کنه فقر خودش رو و مشاهده کنه قنای حضرت حق رو، اسماء حسنا رو دید، متناسب با همو دعا میکنه. اینها اینجوریان، از یک طرف اسارا عرض کنم رهائن و فاقتن الی فضله، اونها در گرو فاقت خودشون هستن، هیچ وقت از گروه فقر خودشون بیرون نمیان. از اون طرف هم برای اونها واضح شده این خدای متعال مشاهده میکنن که هیچ وسعتی با او به تنگی نمیرسد، تنگنا نداره. خب از این، از چنین خدایی چه چیزی باید بخوای؟ هرچه بخوایی کمه، هرچه بخوایی کمه. لذا لکل باب رغبتن الالله من هم یدون قارعتون، چون هرچی از این بخوای خدا کمه دیگه. علت این که ما نمیتونیم از خدای متعال بخوایم، یکی در ما فاقتی پیدا نمیشه، فاقتهای خودمون و ظرفیتهایی که در فقر ما هست، چون ما با فقرمون به غنا میرسیم. فقر ما رو به غنای الهی میرسونه و از طریق متصل شدن به اونجا به غنا میرسیم. ذلت ما با عزت خدای متعال به عزت میرسد، فقر ما با غنای او پر میشود. یا فقر خودمون رو نمیبینیم یا وسعت فقر خودمون رو نمیبینیم یا وسعت غنای او را. اینها هم وسعت فقر خودشون رو دیدن، هم وسعت غنای الهی رو. یا الله سلام علیه. لذا از کسی میخواهند که وسعت ها در محضر او هیچ وقت به تنگی نمیرسد. از کسی میخواهند که لا یخیب علیه راغبون، هر کسی رغبت در ما اندالله کرد هیچ وقت خائب و محروم نمیشه. این خدا خدایی نیست کسی رغبت بکند دستش رو قطع بکنه. دیدید ما وقتی میریم زیارت ائمه علیهم السلام یه جمله‌ای داره به نظرم تو بعضی وداعها هست، الان دقیق یادم نیست، این تعبیر اینه که من در تو یک به تو یه امیدی بستم، تعمیلی، من یه عملی آرزویی به تو بستم، خدایا این حقی برای من ایجاد میکنه، ولی حق و موالاتی و تأمیلی، من یه حقی دارم که این حق از این ناحیه، حالا حقیست که خودشون قرار دادن. وقتی شما رو دوست دارم، موالی شما هستم، دل بسته شما هستم، متولی به شما هستم، حقی دارن موالی و تأمیلی، من یه آرزویی به شما بستم، گفتم میرم محضر امیرالمومنین مشکل حل میشه. این تأمیل، این امید بستن یه حق رو ایجاد میکنه، یعنی حق و مبالاتی و تأمیلی. اونایی که رغبت در به محضر خدای متعال پیدا میکنن، گویا خدای متعال برای اونا حقی اصلا قرار میده، یه حقشون این است که اجابت بکنه، حق مجعول ها خدای متعال قرار میده. در یکی از فرازهای خیلی لطیف دعایی که در مسجد کوفه است در مقام حضرت آدم خونده میشه، اونجا اینه: خدایا تو رو به حقی که بر وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین یک به یک یاد می‌برم، فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین داری قسم می‌دهم، و به حق هم علیک، حقی که اونا بر تو دارن. بعد اونجا یه تعبیر دقیقی داره: فان حقوقهم علیک من اعظم نعمهم، حقی که اونا بر تو دارن یه حقی نیست که ذاتن داشت، اینجوری نیست، حق ذاتی نیست، بالاترین نعمتی که تو به اونها دادی اینه که این حق رو براشون جعل کردی. حالا این حق رو باید فهمید دیگه، با این حق است که همه عالم به مقصد میرسن. این تعبیری که در آخر زیارت جامعه است: و به حق هم الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حق هم و فی زمرت المرحومین به شفاعتهم. اگر خدای متعال این حق رو برای اونها جعل نکرده بود، احدی به شفاعت نمیرسید، احدی به معرفت نمیرسید. حقی است که خدا برای اونها جعل کرده. اونها یه جوری عبادت کردن خدا رو که خدای متعال برای اونها حق جعل کرده همه عالمو برسانن. اون حق است که مبدا سیر همه میشه. حالا از این بحث بگذاریم. حضرت فرمودن بعد از اینکه این امور رو در احوال اهل ذکر، اونهایی که عرض کردن به امام رسیدن، این ذکر حاصل رسیدن به امامه. انسان تا به اون بیوت نرسیده، با اوراد و ریاضات کسی ذره فتوحات برش نمیشه. انسان باید به امام برسه. اونایی که یه لحظه امام حقیقت ذکره. اگر انسان معتصم به امام شد و امام مراقب او شد و انوار امام در قلب او تجلی کرد و ظهر مصباح الهدا، اون چراغ هدایت تو قلبش روشن شد، این آدم میشه اهل ذکر. این آدم همه حالاتش مراقب خدای متعاله، زمین نمیخوره. والا یه لحظه انسان غفلت کنه و از اون محیط عصمت امام بیاد بیرون، بزرگهای زمینهایی میخورن نگفتنی. یک لحظه اون ذکر جامعی که در اون ذکر جامع هیچ غفلتی از حقوق الهی نمیشه، انسان عبد بندگی میکنه، اون ذکر جامع با اتصال به امام حاصل میشه. البته کسی اتصال داشت، قلبش رو به امام سپرد، این حقیقت ربانی رو، سیر شروع میشه. عرض کنم فستس به خوب نوره یغزتن فل اسماء و الابصار، چراغی در دلش روشن میشه، قواش بیدار میشن، به جایی میرسد که قیامت رو میبیند، برزخ رو میبیند، اهل مراقبه های شدید میشه، اهل حزن میشه. به این حالاتی که عرض شد، اینا مال کسی است که به امام میرسه. همه چی در امام خلاصه میشه. این که ما یه مناسکی برای قرب درست کنیم، خیال کنیم این مناسک آدم رو میرسونه، این اشتباهه. همه این مناسک، مناسک سیر با امام هست. و الهی کسی از سرچشمه غافل شد، تحت عصمت امام قرار نگرفت، این نمیتونه اهل ذکر باشه. اون ذکر جامعی که در روایات داره فرمود دوام ذکر از کار زبانی نیست، حتی این از کار رو به قلبت برسون این نیست. همون دوام ذکری که سخته اینه که انسان هیچ تخلف از فرمان خدا نکنه، جوری تحت مقام ذکر قرار بگیره که دائما عبد باشه، دائما سرش پایین باشه در مقابل خدای متعال، دائم خضوع کنه، قلبش قواش تحت فرمان باشن. اونجایی که نباید قلب بره نره، اونجایی که فکر نباید بره نرود، اونجایی که دست و گوش و زبان نباید بره نرود، این ذکره. تحت خلاصه قواب بندگی خدای متعال بودن این ذکره. این ذکر وقتی حاصل می شود که انسان وارد این بیوت بشه، وقتی وارد این بیوت شد دیگه هیچ غفلتی در اون نیست. لا تلهم تجارتون ولا بیونن ذکر الله، به یه معنی اصلا تجارت نمی کنن. نه اینکه خرید و فروش نمی کنه، نه، ولی تجارت نمی کنه، داره یه کار دیگه می کنه، کاری با تجارت نداره. عرض کردم یه موقع آدم میخواد خودش رو اداره کنه، من باید برم تجارت کنم، کاسبی خودم رو اداره کنم. وقتی اون منو اداره میکنه، من هیچ کاری نباید بکنم، فقط باید چیکار کنم؟ بندگی بکنم. البته ممکنه یه جایی هم به من بگن آقا 9/10 بندگی اینه دنبال کسب حلال باشی، اینم هست در جای خودش، مواظب باش از سر سفره امیرالمومنین بخوری، این 9/10 بندگی است. این تبدیل میشه به رغبت به عبادت، تبدیل میشه به نسل، آثارش تو نسل ها میمونه. اون سخن دیگری است، هیچ تجارتی اونا رو مشغول نمیکنه، یعنی اصلا کاری با تجارت نداره، یعنی کار نمیکنن تو دنیا. چرا؟ مشغول ترین آدم تو دنیا امیرالمومنین بود، لیسن کاری با دنیا نداشت. قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، اینا اینجوری میشن. بعد حضرت فرمودن که شما یکی، حالا تو این سیری که برای اهل ذکر پیدا میشه، فرمود شما خودتون به حسابرس خودتون باشید. یکی از غفلت هایی که پیدا میشه شیطان ایجاد میکنه همینه، آدم مشغول به دیگران میشه. حضرت من محاسب دارن، محاسبش تو نیستی، نمیخواد تو حساب بکشی از اونا، یا شیطنت هاست دیگه. همیشه آدم صحبت میکنه، بله خیلی وضع بد شده، دیگه کاسبی حلال نیست، مثل که حالا مثلا خود من استثناء هستم، آه دیگه اصلا همه برای دنیا کار میکنم، مثل که من مستثنا هستم، باید یه چه کار داری؟ حسیب خودت باش، اونم حسیب دارن. محاسبه شما برای اونا چیزی برای اونا افزایش نمیکنه. شما اگه میخوای دست اونا بگیر، اول باید محاسبه خودتو کنی. حضرت فرمود اینا تو خلوتشون اهل محاسبات شدیدن، اون وقت اگر نگاه بکنی میبینی لرعیت علامه هدن، علامت راه دیگران هستن، مسابیه دو جن، تو تاریکی ها دیگران رو هم به مقصد میرسونن، چون هوای خودشون رو دارن. این از غفلت هاییست که شیطان ایجاد میکنه. آدم وقتی میخواد محاسبه کنه، اول از دیگران شروع میکنه، همینطور این کار شیطانه دیگه، در حالی که ما گفتن از خودت شروع کن. اگه میخوای دست دیگران هم بگیری، اول باید خودتو بسازی. و الا اگه آدمی که اهل شب زنده داری نیست، تو روز برای دیگران چیکار میخواد بکنه؟ احوال خودشو در شب کنترل نمیکنه، تو روز چجور میخواد دیگران رو اصلاح بکنه؟ سر و صدا و شلوغ بازی و عصبانیت و اینا که نیست. راحت میفهمید این یه احاطه‌ای میخواد. آدمی که احاطه به خودش داشت، کم کم چراغ هدایت تو قلبش روشن شد، میشه مسابیح و دو جن. تو تاریکی های مطلق هم دیگران از نور او، اونجایی که هیچ ستاره ای نیست، این چراغ دیگران. از اینجا کار شروع می شود. حضرت فرمود که حاسب نفسک، محاسبه خودتو کن، بهرش هم به خودت می رسه. حاسب نفسک لنفسک، اگر می خوای به تو برسه. فإن غیرها غیرک من الانفس لها حسیبون، نفس های دیگه محاسبه گری دارن که اون تو نیستی. فإن غیرها من الانفس لها حسیبون، که اون حسیب غیر رو که غیر توست. از خواهی میکنم وقت اساتید خودم رو گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسن. این اشعار رو مقبل نقل اینه، میگه در خواب خواندم برای وجود مقدس فاطمه زهرا. ملکی آمد هر که بود مقبل بس بی 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 تاب شدن. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، کار شیطنت شیطان به قله خودش رسید. استقامت و صبر و بندگی سید و شهدا هم در اوج خودش. ظلم به انتها رسید، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. در مقاتل نقد شده، نگذاشتن ذوالجناح آرام حضرت رو در گودی قتلگاه رو زمین بگذارد. کاری کردن به گونه راست به زمین خورد. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. کم کم به حسب ظاهر توان خودشو از دست داد، دیگه نمیتوانست از خودش دفاع کند. اینجا بود که کار جنگ سخت شد. همه لشکر به خودشون اجازه دادن به او حمله کنند. کسی نبود از او حمایت کند در مقابل شمشیرها و نیزه ها. دیدن این آقازاده از خیمه بیرون دوید، خودشو به گودی قتلگاه رسانید. دستشو سپر کرد، خودشو سپر قرار داد. حضرت او رو در آغوش گرفتن، یه جمله ارباب مقاتل نقل کردن: خدا لعنت کند هر مرد رو. چند جا دل امام حسین رو خیلی سوزانده، یکی همین جاست. نوشتن کاری کرد جوری هدف گرفت، در آغوش امام حسین علیه السلام گلوی این آقازاده رو هدف تیر قرار داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.